أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کنم به محضر شما، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. رسیدیم به پایانی ترین نکات مرحوم آقای آخوند که اشاره به چهار نکته از شیخ و جواب اون چهار نکته که ذیل بحث قیاس شیخ اینا رو مطرح کرده. البته ترتیب رسائل این چنینی نیست که آخون میگه شیخ هفتا مطلب الامر الاول الامر الثانی اوورد ذیل قیاس، اینجا آخون چهار تا از اونها رو میخوان اشاره کنن و رد کنن. ببینید خلاصه مطلب آقای آخوند این شد که ما در بحث قیاس بحثمون در مورد اینکه عمل به قیاس در فضای انسداد اونم با حکم عقل به مطلق الظن باید مورد رسیدگی قرار بگیره و الا بنابر کش دعوایی نداریم. بنابر حکم عقل به حجیت ظن هم اینجا شیخ در واقع خودش مختار خودش اینه که چون عقل رو حاکم وادی امتصال دیده، راهی برای نهی شارع ندیده. ما برای شیخ توضیح دادیم که چون موضوع حکم عقل در اینجا توسط مقام جعل شکل میگیره و پا میگیره، لذا امکان این وجود داره که شارع در جعل نهی کنه که به تبعش در امتصال تکلیف ما با توسط عقل به معدای قیاس تعلق بگیره. اینم شد مختار آخون. بعد هم اشاره کرد آقای آخون که اشکالاتی که از جنس مصلحت و مفسده و تفکیک مصلحت و اشکالات مثل حکم جمع و حکم واقعی ظاهریه اینجا وارد نیست، چون ما فرضمون اینه که اونا تو اول امکان تعبد به زنون حل کردیم. چه علا فرض انفتاح، چه علا فرض انسداد، چه جعل حجیت، چه سلب حجیت، اگر سبب بشه ما به مفسده ای بیفتیم، این رو باید تو امکان تعبد به زنون حل کنیم. این خلاصه مطلبی بود که تا اینجا با آقای آخوند خوندیم. حالا مرحوم شیخ چهار تا مطلب گفته که آقای آخوند اینا رو ضمن دوتایی بحث میکنه. دو بخش الان مطلب میخوایم بخونیم از شیخ. بخش اول مطلب اینجاست که جناب شیخ اعظم در مقام جواب از اشکال حجیت قیاس و سلب حجیت قیاس دو تا مطلب فرمودنه. پس اشکال قیاس تو فضای خود شیخ، نه تو فضای ما، و الا تو فضای ما دیگه اصلا این بحثا سالبه ارتفاع موضوعه. اما تو فضای خود شیخ، جناب شیخ اعظم تو مسئله دفع اشکال از قیاس دو تا مطلب فرمودنه. خب مطلب اول چیه؟ مطلب اول این شیخ فرمودن که آقا، که ظاهرا این الوجه الصابه، گفتم هفت مطلب شیخ اینجا گفته، این آخرین مطلبیه که شیخ بهش متعرض شده ذیل بحث قیاس. او چیه؟ ما شاید بتوانیم توجیه کنیم. یه لحظه عذرخواهم از دوستان عزیز، بفرمایید. مرحوم شیخ رضوان الله علیه گفتن که لعل دوستان ببینید خلاصه این دو مطلبی که شیخ میخواد بگه چیه. خلاصش میخواد بگه که عقل ما حکم کرده به لزوم اتباع ظن مطلقا علی فرض حکومت، لکن این دو نهی از قیاس توسط شارع در واقع ارشاد است به این که در قیاس یه سری مفاسد شنیعی وجود داره که اگر عقلم اینا رو میدید خودش حکم میکرد. میخواد یه طوری هم بیان شارع رو حفظ کنه، هم حرفی رو که بالاتر زده که شارع نمیتواند علا فرض انسداد حکومی نهی از قیاس کنه رو یه طوری حل کنه، چون بالاخره روایاتی دارین در نهی از قیاس. خب پس اول فضا دستتون بیاد. پس از یه طرف شیخ مختارش این است که شارع مقدس بنابر ظن علی الحکومه نمیتونه نهی کنه از هیچ کدوم از اسباب ظن. از اون طرف هم ما روایات داریم در عدم عمل به قیاس، و مشهور شیعه هم عدم عمل به قیاسه. حالا چجوری دوتا رو با هم دیگه جمع کنیم؟ شیخ فرموده که ای بسا میخواد فضا رو اینطوری توضیح بده، ای بسا شارع مقدس ارشاد به حکم عقل کرده. خب چجوری؟ حالا این دو وجه رو ببینید با این توضیح. یه وجه این مطلب که بگیم شارع مقدس میخواد بگه قیاس یه فرقی داره با سایر امارات، اونم اینه که اغلب المخالفه با واقعه. از کجا اینو فهمیدی؟ اللسان عدله ان سنه اذا قیست محقا کان ما یفسده اکثر من ما یصلحه لیس شیء ابعد من عقود الرجال من دین الله ان دین الله لا یصاب بالعقود. اینا روایاتی هن که در مقام مذمت ابو حنیفه و قیاس اومدن. اینا که همه میخوان بگن بابا قیاس خیلی خطا برداره، خیلی غالب المخالفه با واقعه، لذا خود عقلم اینو بدونه دیگه سراغی ها. فقط عقل چشش باز نبود ببینه قیاس این چنینه بین طرق و امارات زنیش. من دارم بهش یه خبری میدم. این یه مطلب که این گفتم اینا یکی دو مطلب آخری بحث قیاس هن که شیخ در مقام توجیه داره برمیاد. یه مطلب دیگم که یه پله قبل از این گفته شیخ تو عبارت رسائل، یعنی فکر کنم بچه سادس عبارت رسائل میشه، این است که بگیم که عقل میخواد بگه اصلا فرض کنیم قیاس، شرع روایات میخوان بگن اصلا فرض کنیم قیاس هم مثل سایر عباراته، ممکنه اصابه کنه ممکنه اصابه واقع نکنه، اما یه مفسده غالبه ای تو خود قیاس هست، تو خود سلوک سبیل قیاس هست که این مصلحت غالب، مفسده غالبه حتی اگر قیاس به واقع حساب کنه مصلحتش میسوزونه. اصلا انگار هیچی دستمون نرسیده. بعد شارع داره خبر میده از اینا به ما، پس شارع نهی نکرده، یه ارشاد به حکم عقل کرده که اندن. این بیانی که شیخ اینجا داره. آقای آخوند خلاصه جوابی که به این دوتا میده اینه، میگه آقای شیخ این ادبیات گفتاری و تحلیل شما مال بحث امکان تعبد به زنونه، ما همین الان بهت گفتیم این کار نکن. ما ببینید توضیح و زالش گفتیم ما با ما دوتا بحث داریم، یه بحث این که آیا یه ونی داریم میشه بهش عمل کنیم یا نمیشه بهش عمل کنیم. بعد اگر شارع اعطاء حجیت کرد ما رفتیم عمل کردیم خوردیم به عدم اصابه به واقع، چرا شارع تفریط مصلحت کرده؟ این اشکال جمع حکم واقعی ظاهریه. بعد حالا تو اینجا ما جوابایی میدادیم، مثلا میگفتیم شارع علمه که خبر واحد اغلب و مطابقته، علمه اون مقداری که مطابق با واقع نیست مصلحت در سلوک این سبیله. حالا با اون ادبیات میگیم علمه که قیاس اکثر و مخالفتنه، یا علمه که تو قیاسی مفسده شنیعه بزرگتری وجود داره. اینها برای حیثیت اصل حجیت و عدم حجیته. اینکه شارع بتونه قیاس رو حجت کنه یا نتونه، این ادبیات به دردش بخوره، یعنی اعطاء حجیت لو کلیه و طبعه. محل بحث ما بعد الفراغ از اینه، ما اثبات کردیم شارع میتونه به همه امارات اعطاء حجیت کنه یا سلب حجیت کنه، اینو دعوا نداریم. دعوای الان ما یه حیث ثانویه، چون عقل وادی امتثال حکم داره میکنه و ما تو وادی امتثالیم، شارع نباید دخالت کنه، نه چون قیاس مصلحت داره یا مفسده داره. ما الان داریم میگیم شارع حتی اینجا نمیتونه اعطاء حجیت به خبر واحد هم کنه. چرا؟ چون ما حکم عقل وادی امتثال رسیدیم به وادی امتثال. پس ما اشکالمون حیث ثانویه، شما دارین حیثیت اولیه کیفیت اعطاء حجیت و سلب حجیت رو میگید. قیاس معلزا ربطی به هم نداره، خارج از محل نظاره. ببینیم و قد انقدح بذالک، این توضیح بود که شیخ آخون جلسه پیش خوندیم که بابا اینجا محل بحث ما اشکالات جمع حکم واقعی ظاهری نیست. اگر کسی اون مطلب من آخون را که تقریبا یه دو پاراگراف پیش یا سه پاراگراف پیش خوندیم لا بحث بل اشکال فی نفسه،
میگه اگر کسی اون ادبیات، یعنی اول جلسه پیش بود فکر کنم خوندیم، اگر کسی اونو بلد باشد که مقام بحث ما اصل جعل حجیت نیست، مقام بحث ما اعطاء حجیت تو وادی تو محل حکم عقل وادی امتصاله، دیگه میدوند که لا وقع راهی نیست، جایگاهی نیست للجواب عن الاشکال به این دوتا جوابی که شیخ گفته است. تارتن این سابع رسائل فکر کنم، به ان المنع عن القیاس لعجل کن للقیاس غالب المخالفه، لذا شارع از قیاس نهی کرد. و اخرى این فکر کنم سادسه یا خامسه، به ان العمل بالقیاس یکون زامت عمل، عمل سلوک، سلوک مسیر قیاس یکون و زامفسدت غالبه علا مسلحت الواقع از ثابت عندل، از ثابت صفت مسلحت از ثابت عندل، حتی اگر این قیاس به واقع هم برسه سلوک این سبیل مفسدی از شنیعی داره. آخون میگه خب و ما با او توضیحی که ما دادیم و من قدم قده به ذالک آشکار شد که لا وقع علل جواب عن الاشکال به این دوتا جواب. چرا؟ چرا لا وقع به ذالک؟ ذالکه تعلیم لاوجه. چرا لاوجه؟ آخه بزرگوار شما انگار فکر کردی ما میخوایم بگیم شارع نمیتونه اعطاء حجیت یا سلب حجیت قیاس کنه، داری توضیح مصلحت مفسده میدی که میتونه یا نمیتونه. مشکل ما این نیست، مشکل ما اینه که چجور تو وادی امتصال دخالت کنه. و ذالکه لبداهت انهو مشکل شنین چنین است که انما یشکل و اشکال شد، مسئله مشکلدار شد به خروجهی، به خروج القیاس از تحت حجیت بعد الفراغ عن صحت المنع عن القیاس فی نفسه. بابا مشکل ما سر حیث فی نفسه اعطاء حجیت و سلب حجیت نیست، حیث فی نفسه بحث جمع حکم واقعی و ظاهریه، امکان تعبد به ظنون. مشکل ما چیه؟ به خروجهی به ملاحظت حکم العقل به حجیت الزن. وقتی رسیدیم به عقل وادی امتصال چرا شارع داره صحبت میکنه، نه اینکه منع فی نفسه میتونه بپذیره یا نپذیره. خب حالا که اینو دقت کردیم، ولا یکاد و یجدی، لا یفید، فایده ندارد. صحته صحت المنع کذالک حیث فی نفسه فی ذب الاشکال فی صحت المن به هاز اللحاظ، هاز اللحاظ یعنی تو محیط عقل وادی امتصال. عبارت بعض از کتب نوشتن فی ذب عن الاشکال. دوستان ذب به معنای دفعه، ذب الاشکال یعنی دفع الاشکال، از ذب عن الاشکال یعنی دفاع از اشکال. داریم از ذابین المحامین عن حرم رسول الله، ذاب عن یعنی مدافع، ذب الاشکال یعنی دفع الاشکال. ما الان دنبال دفع اشکالی، پس این عن اضافیه، الف لام شم اضافیه، فی ذب الاشکال بخونید. خب تمام شد. ففهم فانه لا یخلو عن، پس این نکته‌ای که گفتیم مبتنی شد بر اون چیزی که اول جلسه پیش خوندیم که ما با اشکالات جمع حکمی واقعی و ظاهری در ما نحن فیه ما جاری نیستن، محل بحث ما بعد از اونه، بعد از فراغ از امکان تعبد به ظنونه. شارع میتواند تعبد به ظن بدهد ولی اون مطابق با واقع در نیاد، میتواند. چرا؟ تو جمع حکم واقعی ظاهری خوندیم، حالا تو فرض انفتاح، تو فرض انسداد با هر خصوصیتی. مشکل الان مشکل عقل وادیه امتصاله. و سلام، این دو مطلب از شیخ که تمام شد. خب بریم سراغ دو مطلب دیگه ای که شیخ گفته. خب آقا یادتونه یه جمله آخر حرف شیخ زد، گفت تخصیص در احکام عقلی امکان نداره. خب این دو مطلب ناظر به حیث توجیه ماجرا، آیا اگر قیاس رو ما در موردش از جناب شارع مطلبی شنیدیم، آیا این به منزله تخصیص حکم عقله؟ شیخ میخواد بگه روایات تخصیص حکم عقلیستن. حالا چجور روایات تخصیص حکم عقلیستن؟ شیخ دو بیان با دو مسلک فقهی میاره، با دو مسلک اصولی میاره برای این که روایات تخصیص حکم عقل نیستن. تو دو قول، دو طرف قولنا، تو دو طرف قول دو بیان میاره که بیان کنه که روایات تخصیص به حکم عقل نیستن. بعد آخوند به این دو مطلب اشکال میکنه. حالا اول بیانات شیخو ببینیم دوباره. آخوند خیلی کوتاه برگزارش کرد. این دو مطلب باز جزو همون امور هفتگانه، فکر کنم اولی دومی اون اموره. آره اولی دومی سومی همون اوائلش هم. خب چی آقا؟ ببینیم. جناب شیخ گفته آقا بسم الله الرحمن الرحیم. اول ببینیم با کدوم مسلک میگیم. آقا با مسلک کسی که قائل به حکومت العقل به حجیت مطلق الزن حتی القیاسه. خب روایات چه حالی پیدا میکنن؟ توضیح میدید؟ خواهی با روایات چی رو جمعش کنید؟ شیخ میگه آقا ما اینطوری میگیم، میگیم اون روایاتی که آمدن که الان هم من بعضیاشو اول جلسه خوندم، ندین الله لا یصاب بالعقوب، کان مفسدته اکثر من ما یصلحه، کان ما یفسد اکثر من ما یصلح، و اینجور روایات، ان لیس شیئون ابعد من عقود الرجال من دین الله، یا مثلا ان السنه اذا قیست محقق دین. این روایات اینا در جواب ابو حنیفه. خب ابو حنیفه کی بوده؟ زمان امام صادق علیه السلام، زمان امام کاظم علیه السلام، زمانی که دسترسی به اهل بیت داره. پس روایات مال موتن انفتاحه، نه مال موتن انسداد. پس روایات برای کسی که ینفتح عنده الباب منع از عمل قیاس میکنه. پس روایات اصلا اطلاق ندارن که شامل ما نحن و فی که فضای انسداده بشن. پس روایات منعی ندارن برای بحث انسداد، چون اطلاقی ندارن، چون شمولی و عمومی نسبت به انسداد ندارن. پس ما در فضای انسداد خیلی راحت به حجیت مطلق الزن علی الحکومت فتوا میدیم. پس روایات تخصیصی در احکام عقل ایجاد نکردن. هازا علی مسلک کسی که میخواد به قیاس هم عمل کنه. این جمله، این مطلب اول از شیخ تمام. حالا بریم مطلب دوم. جناب شیخ یه مطلب دوم گفته با مبنای کسانی که قائل به حجیت قیاس نیستن حتی در فرض انسداد، اولم میخوان حکومت عقل قائل باشن نکش. خب اینا چه جور باید روایات رو حل کنن؟ شیخ میگه یکی هم به نفع اینا میگم، یه طوری میگم که اینا مشکلشون با روایات حل بشه. میگیم چی؟ شیخ میگه روایات بود بهت گفتم ارشادی هم. میگیم آه، میگه اگر کسی این روایات رو ببینه میفهمه که این انصدا، این قیاس ریک تو کفششه، لذا به حال قیاس تو ازن پیدا میکنه، لذا هیچ وقت از قیاس ظن به حکم الله براش حاصل نمیشه دیگه. تموشت. پس اصلا روایات صغرویان از تحت حکم عقل ما رو میبرن بیرون. عقل مطلقا علل حکومه مطلق الظن رو معتبر کرده به دعوا این که قیاس اصلا ظنساز نیست. بگیم چجور ظنساز نیست؟ میگه اگر یک شیعه منصفی این روایات رو بخونه دیگه هیچ وقت ظنی تو سوای نفسش از قیاس به وجود نمیاد، اصلا قیاس میبینه حالش به هم میخوره. درست آقا؟ این دوتا مطلب آقای شیخ. حالا آخون میخواد جواب بده، اول من دوتا رو بخونم و جواب آخون. و اما، پس این و اما تو چه فضایی شد؟ سرفصل بحث رو بگو. توجیه این که حکم عقل با روایات تخصیص نخورده، اما با دو مسلک. و اما ما قیل فی جوابی، جواب اشکال خروج قیاس و تخصیص خوردن نتیجه حکم عقل من یه جواب، با فرض این که ما تو انسداد میخواییم به قیاس عمل کنیم، منع ممنوع است، یمنع منع میشود. چه چیزی؟ عموم شمول داشتن کی؟ المنع عن القیاس به حال الانسداد، منع عموم المنع عن القیاس به حال الانسداد. آقا عبارت معلوم شد؟ یمنع منع میشود، یبطل و باطل میشود. چه چیزی؟ عموم، عموم داشتن. عموم داشتن کی؟ روایات، روایاتی که منع عن القیاس کرده ان. المنع عن القیاس لقبا، یعنی الروایات المانعت عن القیاس. خب یمنع عموم این روایات نسبت به حال انسداد. توضیح دادم از بیرون چون روایات برای ابو حنیفه
اینا تو فرض انفتاح بودنه. این یک. اینو بذار کنار.
او
حالا جواب دوم با فرض کسی که میخواد به قیاس عمل نکنه اما تخصیص حکم عقلا نزنه چی؟ او منع یعنی یمنع حصول الظن من القیاس که بعد انکشاف حاله، بعد از اینکه این روایات ارشاد به حکم عقل کردن و ریگ تو کفش قیاس رو برای عقل معلوم کردن و انما یفسد و قیاس اکثر من ما یصلح حو روایات اومدن، پس اصلا سخرویه قیاس از تحت حکم عقل خارجه. حکم عقل میگه مطلق و ظن معتبره، قیاس میگه آخو من اصلا ظنی برای تو نمیسازم. خود قیاس اینو میگه نه به زمینه روایات. خب جناب آقای آخون میگه این دو جوابم به درد ما نمیخورن. خب یکم دقت کنید عبارت الان شلوغ میشه. چرا به درد ما نمیخورن؟ آقای آخون یه جواب میده به دوتا با هم، این آخر عبارت میاد، یه جواب میده به دوتا با هم آخر عبارت میاد، بعد جوابای تکی تکی هم به هر کدوم میده، سه تا جواب به اولی میده، یه جواب به دومی میده، یه جواب کلی میده به دوتاشون با هم. درست شد آقا؟ دستبندی رو دقت کردید آقا؟ خب اول وارد جوابهای تکی تکی بشیم. جواب به حرف اول، حرف اول چی بود؟ روایات شامل حال انسداد نمیشن، روایات مال فرض انفتاح هم. مرحوم آقای آخون سه تا جواب میده به این مطلب، سه تا جواب میده که روایات شامل حال انسداد میشوند. خب سه تا جواب چی هن آقا؟ سه تا جواب چی هن آقا؟ جواب اول آقای آخون میگد که اولا اجماع داریم که روایات ناظر به انسداد هم هستن، اختصاص به اون زمان نداره. یک. جواب دوم لسان بعضی از روایات مطلقه. جواب سوم روایات علت دارن، ملاک دارن. ان السنت اذا قیست محقه، این تعلیل العلت تعمم و تخصص، برای همه زمان ها این رو میاره. پس سه تا جواب، پس روایت عموم دارد. همین یه تیکه رو بخونم کم کم برم جلو که شلوغ نشه بحث. خب بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ففی قایت الفساد، دو جواب این مرحله شیخ هم به درد نمیخورن. فانهو جوابو میخوایم بدیم چرا فاسد است؟ تعلیل فساد. اول بریم وارد وجه اول بشیم. مضافا الی کون کل واخد من المنعین غیر سدید، هر کدوم به تنهایی غلطن. هر کدوم یعنی هر کدوم میخواد جواب بده، هر کدوم به تنهایی غلطن. خب جواب اول به منع اول، منع اول چی بود؟ منع از عموم لحال الانسداد. جوابشو بده. یک لدعوا، یک الاجماع على عموم المنع، دو مع اطلاق ادله منع، سه و عموم علت المنع. الی هنا تم الكلام. سه تا جواب به کی؟ بگو آقا. به منع از عموم روایات لحال الانسداد. خب حالا بریم دومی. دومی چی بود؟ عزیزا دومی هم بیرون بگید. دومی هم این بود که آقا اصلا ما دیگه از قیاس ظنی برامون حاصل نمیشه. آخو می خلافش دارم. شما هزار سالم این روایات ها رو ببینی ولی حالت نفسانی ربطی به روایات نداره. نهایتا ما حجت نمیدونیمش. روایات نمیان تو سوق نفس ما. اینقدر تو آدم سلیم و نفس، والا اگر یک کسی اینقدر آدم خوبی باشه که حتی حالات نفسانیش بر اساس روایات باشه که میشه یوسف صدیق، میشه سید ابن طاووس. یعنی ما واقعا در سوق نفسمونم چیزی که خدا بدش میاد متنفریم. یعنی چون خدا گفته گناه بده ما از گناه متنفر باشیم تو سوق نفسمون. حتی اینطور نیست، ما با خودمون مجاهده میکنیم که عمل نکنیم. حجت ندونستن یه مسئله است، این که حتی ظنی به وجود نیاد مسئله تون اخراست. پس و شهادت الوجدان به حصول ظن من القیاس فی بعض الاحیان. بعض وقتا قیاس اینقدر ضعیفه ظنساز میشه، بعض وقتا قویه ظنسازه، اصلا بعضی وقتا آدمه به قتل یا شفه اطمینان میرسونه. این وجدانیه. تمام شد. اینم دوتا. خب این جوابهای تکی تکی به خدمت شما عرض کنم، هر دو منع که گفتیم. حالا جواب مشترکشون رو بگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نفسی بکشم، خیلی تند حد زدم، خسته شدی. آقای آخون یه جمله بگم دیگه، عبارت بخونم. آخون میگه اینا که فرار از اشکاله، اشکال چی بود؟ چه جور شارع تو محیط عقل دخالت کرده؟ شما تو اولیه داری میگی نه، روایات ناظر به ارتداد نیستن، یعنی شارع دخالت نکرده، و روایات داری میذاری کنار. بزرگوار دقت کن، ما میخوایم هم در ما نحنفی به قیاس عمل نکنیم، چون اجماع مسلمش یه از که به قیاس عمل نمیکنه، چه انفتاح چه ارتداد. قیاس ناموسه، ناموسن باید بذاریمش کنار. سنی ها فقط میرن دنبال قیاس، حالا چه انفتاح چه انصداد، یعنی ما سرمونم ببرن نباید دنبال قیاس بریم. این مسلمه، عمل شیعه نفی قیاسه. قیاس از علائم و علامات و امارات اهل سنته، از شعائرشونه، ما هم خواهیم نفیش کنیم. لذا چه انفتاح چه انصداد. حالا شما داری میگی که نه، اصلا روایات شامل حال انصداد نمیشه، ما میریم عمل میکنم. خب فرار از اشکال. اشکال اینه که ای طرف ما نباید به قیاس عمل کنیم، اون طرف هم نباید تخصیص حکم عقل بزنیم. این دوتا رو با هم جمع کن. گفت یه کاری بکن که این قناری، قبلا براتون جوکشو گفتم، پارسال گفتم، این قناریه رو بذاریم، این گربه رو بذاریم تو قفس کنار قناری و قناریه رو نخوره. مشکل اینه که هم قیاس رو با باطل بدونیم، هم تخصیص حکم عقل بزنیم، دوتا رو هم کنار هم بذاریم. این مشکل ماه. شما داری میگی روایات ناظر به انصداد نیستن، ما هم میریم به قیاس عمل میکنیم. خب هیچ، زدیم خورد، دعوا شد، یکی فرار کرد، فرار شد. دومی هم داره مشکل صغروی درست میکنه، میگه نه، ما ظنی برامون ایجاد نمیشه قیاس، یعنی اگر ظنی ایجاد میشد ما نمیدونستیم چه کار کنیم. خب واقعا هم ظن ایجاد میشه. خب هیچ، پس لا یکاد فانهود. آقا این فانهود بالا گفت فی غایت الفساد، سه خط بیا بالا، فی غایت الفساد. چرا فی غایت الفساد؟ چرا فی غایت الفساد؟ فانهو تعلیل آورد، عبارت میبینید بچه ها بالا، گفت فی غایت الفساد فانهو، بعد جمله معترضه اشکالای هر کدوم رو گفت، حالا میخواد اشکال نهایی رو بگه. فانهو شأنی چنین لا یکاد یکون، لا یکاد یکون خبر فانه، لا یکاد یکون فی دفع الاشکال. کدوم اشکال؟ بالقطع. اشکال بالقطع جار مجرور متعلق به اشکال. بالقطع به خروج ظن الناشئ من القیاس به مفیده، لا یکاد و یکونو به مفیده فی دفع الاشکال. اشکال کی بود؟ اینو جو بذار تو پرانتز، بالقطع به خروج ظن ناشئ من القیاس. پس این جمله بالقطع به خروج جار مجرور متعلق به قطع، الظن ناشئ من القیاس معمول خروج، کل این متعلق اشکال. خب دوباره بگو عبارتو، دوباره بگو عبارتو. لا یکاد و یکون فی دفع الاشکال به مفیدن خبره لا یکون، پس لا یکونو به مفیدن فی دفع الاشکال. کدوم اشکال؟ القطع به خروج ظن ناشئ من القیاس. شما مشکل حل کردی که غایت الان شما داری سالم انتفاع موضوعش میکنی، میگه انه لا اشکاله مع فرض احد المنعین. هر کدوم از اینا اشکال رو سالبه به انتفاع موضوع میکنه. خب اونم چه سالبه به انتفاع موضوعی؟ لکنه غیر فرض الاشکال، اونم خارج از محل نزاع. فتدبر جیدا. خب الهنا تم الکلام. دوستان عزیز رسیدیم به اول فصل، چون دیگه اول فصلیم و واردش بشیم یه جلسه ای بحثمون تمام نمیشه، این بحث مهمیه، میخوام یکم بحث کنیم در موردش، دیگه میذاریم انشاءالله برای بعد از تعطیلات. ما را هم حلال کنید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دیگه ما فردا درس نداریم تا بعد تعطیلات انشاءالله. خدا حافظ شما باشه، التماس دعا.